این محمدی یه خورده شاید فاصله گرفتیم از اون افقی که نمیدونه خود هایدگرم منظورش اخنگر عقل یا آقای داوری به این معناست که یه آزادی نسبت به گشتل پیش میاد، یعنی عقل تکنیکی همون در فضای گشتله و ما باید به معنای عبور از گشتل از خود عقل تکنیکی هم آزاد بشیم، یا نه عقل تکنیکی یه چیزیست که رجوع به انکشافی برتر از گشتل داره اما آخرش نحوه انکشاف تکنیکیست. بحث ظریفی هستا که ما تکنیک را یه عطا بدونیم خود تکنیک را که آره یه نوع انکشاف هم دارد، ولی منحصر نیست انکشاف به تکنیک، منحصر نیست به تکنیک، نه به گشتلا، به خود تکنیک، نه وچه متعالیه، تعبیر قشنگی دارن اونا، وچه متعالی تری هم دارد و خب به اونم باید نظر کرد. اما عقل تکنیکی یه نوع هوشیاری نسبت به اینه که آقا ما عقلی داریم که میشد که انکشافی بکنیم با خودآگاهی نسبت به گشتل، ولی ماورایش، این ماورایش یعنی توی سنتی ما با طبیعت برخورد کنیم، با نیروها برخورد کنیم، یه سنتی والاتر که آیدنم یه جا میگه که ما یه چیزی بالاتر هم میتونیم داشته باشیم. خود هایدگر هم اشاره میکنه، ما گفتیم انگار میشه این تربیت روش فکر کرد، وقت میدونیم که یه عقل دیگه، عقل تربیت میخواد، یعنی یه عقلی که فراموش شده است. ما به کل عقل تکنیکیمون تو این تاریخ فراموش شده است. به چه معنا فراموش شده است؟ متوجه نبودیم که میتونیم همچی امکانی هم در این تاریخ داشته باشیم. غرب هم متوجه نبود در قرون وسطا، بعد متوجه شد. خب حالا که ما حالا به تعبیر آقای متقی این آغازینش هم از غرب بوده باشد، ولی بالاخره مال تاریخ ماست، مال غرب که نیست که. خب حالا متوجه شدیم، حالا که متوجه شدیم پس باید این عقل را وارد کنیم، برگشت بدیم به بشریت. کدوم عقل ها؟ حالا آقای داوری هم من آوردم، اون عقلی که اسارت تکنیک رو نیارد با خودش. این چیزا بود که ما اون وقت گفتیم، حالا میدونیم چی کار میشه که اگه چیزی دارید روش.
حالا مطلب خواستین همین، منم فکر کنم که همین نکته ای که شما میفرمایید، یعنی در واقع حالا عقل تکنیکی یه مقداری یعنی وقوف بر اون در واقع حدود تکنیک، یعنی به این معنی که وقتی که اون الان این نحو رجوع به تکنیک که انگار تمام انگار همه امور رو داره در واقع و میتونه همه امور رو و همه حالا به تعبیر حقیقت رو حقیقت توش به شکل مطلق در واقع خودش رو دایه داره، حقیقت میدونه، وقتی عقل پیش میاد اون وقوف بر اون حد پیدا میشه و همین که میفرمایید به یه معنا این یه نه حضور متعالی تری رو میخواد تا این عقل پیدا بشه،
ولی عقله.
بله
میخواد الان با هم میخونیم چون ورودش بعد نیست بازم. در واقع به نظرم میشه دیگه جمع کرد این بحث پرسش از تکنولوژی رو. من میخونم متن مترم
قبل از اینکه شروع فرمود، این قاعده رو ما میتونیم بگیم که هر انکشافی که دارد از حقیقت خبر میده در این حال دارد محدودیت ایجاد میکنه برای اون حقیقت، یعنی هر تعینی خودش یه نوع حجابی بر حقیقت در این که حقیقت رو دارد آشکار میکنه.
این تو فلسفه تحلیلی درسته، اما اگر بگوید که با نگاهی حالا قاره‌ای بخوایم بحث کنیم، یعنی ما هم خیلی فلسفه قاره‌ای هم گفتیم، اگر بگوید که وجود در به در به دنبال جای ظهورش میگردید دیگه، پس در واقع شما همواره وجود در جا جای ظهورش، حالا روشنیگاه به زبان خودشون میگردید، اصلا دیگه دوتا نیست. یه بحث خیلی خوبی آقای داوری داره که اصلا چی تو شد که ما دوتا شد بین موجود و وجود. این اصلا خودش یه مسئله است برای ما. حالا یه جور دیگه شب آقای دکتر ما بهشتی میگه، اون هم قشنگه، میگه اصلا گرفتاری اصالت وجود، اصالت ماهیت از کجا اومده است. یعنی ما یه جاهای دیگه هم میتونیم خودمون رو حاضر کنیم. آره شما در یه فلسفه تحلیل حرف درست است، یعنی صحیح است، اما معلوم است حقیقت باشد. اما اگه شما بیاید بگوید که آقا یه وجود داریم که دائم دنبال این است که خودش را ظاهر کنه و فقط هم این تیکش با غربیا به در ما کنار و فقط هم هویتش به ظهور کردنش است. اینا ما تو فلسفه اسلامی اصلا نداره این معنا، که ما همیشه یه چیزی را فرض میگیریم که هست، میخوام یه جا بهش بده، نه اینکه بودش همان ظهورش باشه. اینا شما تو فصوص میبینید، تو فصوص چیز عجیبی است. البته به شرطی که این قرائت از فصوص داشته باشیم که الله به ربوبیتش الله نه به ذاتش. پس بنابراین هر چیزی اللهش همون ربشه است. فلسفه نه، با فلسفه اینه نمیفهمه دا. یعنی شما ربتون غیر رب گوسفنده و خدای شما فقط همون رب شماست، الله ربی. این هم یه چیزی خوبی است که ما بتونیم نزدیک کنیم فلسفه، ببخشید، عرفان خودمون رو به نوع قرائت. مثلا حالا اونجا شیلینگا اینا دارن یه همچی بعد میگه اصلا انسان با این اراده هاش خودش هست، هویت پیدا که ریشش هم تو خود بحثای ارسطو و اینا میشه پیدا کرد. من اینا بابش از جد با میکنم که چرا اینجور نگاه نکنیم که نیایم بگیم به تعین گرفتار میشه وجود، بلکه اصلا وجود یعنی همین که یه جایی خودش رو نشون بده و اصلا همین وجود است، نه یه چیزی که حالت متعینات اون رو محدودش کنه. با قرائت فلسفه اسلامی همین است که شما میگید.
این عرضم به خاطر این بود که بعد هایدگر تو بحثش فرمان که این تقدیر شما را فرا گرفته.
آره.
و اگر دقت نکنیم یا توجه به اون جنبه ظهور یا حقیقت نکنیم، گرفتار قالب بندی یا گشتل میشه. خب اینجا حرف هم نیست، یا این قاعده اینجا جاریه یا اینکه نه، بحث چیزی دیگه.
آره دو تا بحثه. یه وقت اسم میگن که شما یه تقدیری دارید به نام تقدیر گشتل که باید بشناسید، یه وقت میگن نسبت وجود و موجود. من میگم نسبت وجود و موجود، موجود محدود کننده یه وجود نیست، روشنیگاه وجود است و همین فقط هست. این دوتا حالا باز دوباره تقدیرها میتونیم روش بحث کنیم. باشه دو. بسم الله الرحمن الرحیم. متن آقای شاپوره کیه؟ اعتماد دارم من میخونم. ایشون میگه که ما به خطر نظر می افکنیم و رشد نیروی منجی را میبینیم، اما با این کار هنوز نجات نیافته ایم، ولی از این طریق فراخوانده می شویم تا به نور فزاینده نیروی منجی دل ببندیم. این امر مستلزم آن است که هموار خطر نهایی را مد نظر قرار دهیم. یعنی از نظر این که نیروی منجی همیشه در صحنه است، چیز خیلی جالبی است. من فکر کنم میتونیم بفهمیم که به صرف این که خطر را متوجه شدیم که نجات پیدا نمیشه، حرف عالمانه، اما ما را فرا میخواند که به این موضوع فکر کنیم. یعنی در واقع به تفکر ما را میکشونه. همواره خطر نهایی مد نظر ما باید باشه. حضور یافتن تکنولوژی انکشاف را مورد تهدید قرار می دهد، که همه چیز خود را در عدم استتار منبع ذخیره عرضه کنند. میگه این خطر، این تهدید هست که تکنولوژی اومده وسط، ولی تکنولوژی که اومد یه نوع انکشافی را گردن ما میذاره که اون انکشاف چیه؟ که ما فقط همه چیز را در منبع ذخیره پیدا کنیم. فعالیت بشری هرگز نمیتواند مستقیما این خطر را دفع کند. این هم مهم نیست اینجاش، اما فکر و اندیشه بشری میتواند به این واقعیت بیندیشد که نیروی منجی در عین قرابتش با آنچه در معرض خطر است در ماهیت والاتری نسبت به آنچه در معرض خطر است قرار دارد، برخورد دارد. مطلب باز به نظرم روشن است که ما متوجه باشیم که بشر نمیتونه به راحتی این خطر را دفع کنه، اما میتونه نسبت به این بیندیشه. حالا اگه بیندیشه چی میشه؟ به یه جای بالاتری افق بش میره. خب حالا اگه رفت در یه افق بالاتر، این دیگه اولا شیفتگی برش نمیاره، در ثانی امکان عبور هست. شما به نانیز که تکنولوژی را از صحنه تاریخ خودتون بیرون کنید که بناست که متوجه باشید که این خطر همیشه هست. یعنی ما وقتی سد میسازیم، خطر این که یه منبع انرژی باشد و ما بالاترش رو نبینیم، به عنوان این که یه چیزی رو دارد از این عالم به ما نشون میده، نه ما همون سد هم اینو خودش بهتر میگه. خب حالا اگه بیاییم ما کمک بگیریم از این اندیشه که بابا یه چیزی بالاتر از اون چه که این تکنیک در اختیار ما گذاشته است ما را میپذیرد، میخواد، من جمله را میخونم، اما فکر و اندیشه بشری میتواند به این واقعیت بدن بیاندیشد که نیروی منجی در عین قرابتش با آنچه که در معرض خطر است. چرا؟ اونچه که در معرض خطر است چی بود؟ که انکشاف به گشتل تبدیل بشه، ما فقط گشتل ببینیم. خب میگه حالا ما اگه نیرو منجی رو وسط داشته باشیم، میگه نه آقا، یه چیزی بالاتر هست به نام خود ذات انکشاف، در ماهیت والاتری نسبت به آنچه در معرض خطر است برخوردار میشود. من جلوش نوشتم موجب میشود که به انکشاف آغازین فکر کن. و خود هایدگر هم شرحش بد نیست. آیا ممکن است انکشافی وجود داشته باشد که به طور آغازین تری عطا شده است؟ چرا به این نیندیشیم و میتواند نیروی منجی را در بطن خطر متجلی سازد؟ خطری که در عصر تکنولوژی خود را بیشتر پنهان میسازد. خب حالا اون آغازین تر چیه؟ علل قاعده دیگه وجود باید باشه. اینجا کسی آیدگر چیزی نگفته است، ولی خب اون به طور آغازین تر به ما عطا شده است، وجود ظاهرن هست که به ما عطا میشه، که تو دلش اصلا خودش وجود میاد تا آغاز کنه، تا انکشاف رو به ما بده. باز شرح خودش رو من نگاه،
انکشاف دیگری که جنسه، فعالیت بشری
طبیعتاً نیست. نه، اجازه میدی که ظهور کنه. یعنی در واقع اینجا شما پدیدارشناسانه وارد میشه.
یکی میگه که فعالیت بشری هرگز نمیتواند مستقیما خطر را دفع کنه. یعنی تکنیک همواره اون خطر رو میزاید و میافزاید. اینه که ما به یه عقل برسیم در مواجهه با تکنیک. پس به تکنیک دیگه ای قرار نیست ما برسیم.
تکنیک خودش داره به ما میگه که میتونید یه جای دیگرم نگاه کنید،
یه جای دیگر رو نگاه کنید، نه یه جور دیگه منو بسازید یا یه چیز دیگه غیر من برسید.
باز
تو هم به تکنیکی نمیخوایم به تکنیک جدید برسیم، میخوایم به یه عقل جدید برسیم در مواجهه با همون تکنیک.
به نظرم این حرف خوبیه، یعنی میشه روش فکر. بازم ببینیم شرح خود هایدگر، جمله مال خوشونه. در آن زمان که تخنه فقط نام تکنولوژی نبود. این بحث خوبی است. جوای چند جا هایدگر میکنه، چون سر آغاز سیه هنریه اونجا بهترین بحث میکنه. اینجا هم یه بار در آن زمان که تکنه فقط نام تکنولوژی نبود، میدونی که میگه بهتر از ممیدان رو به خودم رفقا شهر بدن آقای سامه آینا، میگه فراوردن یه چیزی از بنیاد این شی ظاهر کردن، که مثال آپولونا میزنه که چطوری مثلا تو دل این سنگ یه همچی چیزی بالاخره یه عجیبیست که این مجسمه سازی را. من یه جایی یادداشت کردم که ما اینا به عهد خودمون اگه میخواییم برگردونیم چه واژه‌ای داریم، ولی همینجا شما حساب کنیم این به این نتیجه میرسد که تو دل این سنگ یه هنری هست که این هنر میتونه یه چیزی رو کشف کنه که این دیگه عطاست. ببین چند تا بحث اینجا میخون تخنه را هایدگر خیلی رو تخنه خوب بحث میکنه. خب حالا این مثلا این مجسمه آپولون که یه به اصطلاح یه کلمه شا یه خطش نمیشه شما منکر بشی، نه اضافه میشه بکنی نه کم میشه بکنی. خب این مجسمه با این هویت بالاخره قصه چیست؟ قصه یه عطاییست که اگر ما به فعالیت بیفتیم برا ما ظاهر میکنه. این فلسفه را ما متاسفانه تو فلسفه خودمون اینا نه خودمون نمیگن، میگن هایدگر یه چیزایی را تو فلسفه آورد و بدل به فلسفه کرد که واقعا برا تاریخ بشر ظهور خوبی داره. من میخوام بگم که اول این مشخص بشه که این فراوردن به چه معناست؟ به معنای این است که تو این سنگ نه نایخت سخته با عقل تحلیلی نمیشه بحث ادامه دیم. دست هنرمنده سخت تو اون کتاب اینا رو بحث میکنه که نقش هنرمند چیست؟ نقش زمین و زمینه چیه؟ نقش یه چیزی ما ورای اینا چیست که یه مرتبه پیدا میشه این وسط؟ ایشون میگه که در آن زمان که تخنه فقط نام تکنولوژی نبود، بلکه به انکشافی که حقیقت را در قالب درخششی تابناک پدیدار میساخ تخنه میگفتند. یعنی به چی تخنه میگفتند؟ به یه همچی چیزی تعبیرا میخواییم ما. حالا در یونان در بعد به پیدایش تقدیر غرب هنر به اوج قله انکشافی صعود کرد. قله انکشافی یعنی هنر توانه فراوردن به ظهور آوردن پیدا کرد که به آن عطا شده بود. هنر به سادگی تخنه خوانده می شد. وقتی اونجا هم که می دونید بین در تخنم شما بین فراوردن و وجود و موجود و اینا اصلا دیگه این حرفا نیست، این تقسیم بندی های ذهنی اونجا نیست، و استیلای حقیقت و پاسداری از آن به جان می خرید. درست می خونم؟ و هنر به سادگی تخنه خوانده می شد و استیلای حقیقت و پاسداری از آن را به جان می خرید، زیرا هنر انکشافی بود که فرا می آورد و حضور می بخشید و آدمی شاعرانه بر زمین سکنا می گزید. خب ایشون حالا این آره میگه اون انکشافی که شما می خواید بالاتر از اون چیزی که به ظاهر به شما میده، متن قبلی رو می خواد به این وصف کنه که آیا ممکن نیست انکشافی وجود داشته باشد که به طور آغازین تری عطا شده؟ این آغازین تر هم میگه از طریق هنر میتون به ما تو تاریخ سابقه داشتیم. سابقش هم همون است که در یونان واقع شد. هرچی واقع شد یه چیز عجیبی واقع شد. حالا بحث میکنه تو هم سر آغاز هنر همون معبده را بحث میکنه که خیلی وقت میذاره روش. من داشتم فکر میکردم این که همه چیز دست به دست هم میده تا یه حقیقتی اینجوری والا ظهور کنه، ما هم تو تاریخ ما باید سراغش رو بگیریم. شاهنامه چیز خوبیه، شاهنامه چیزای خوبی را گزارش میده. فکر میکنم ما صدر اسلام مثلا تو شعب ابی طالب درسته که شعب ابی طالبا ببینیم، یه عزمی که این همه بهش میگون شما چه تحریم دیگه، این همه تحریم تازه موجبه یه انکشاف شد، یه انکشافی که یه انسانایی به وجود اومدن. اینها واقعا ما ورای اون نظام سلطه خودشون رو یافتن. یعنی حالا بیان عقل، همین عقلی که شما برای مجسمه آپالون به کار میبرید وردن بیان وسط، پدیده ها را تحلیل کنیم، نتیجه این میشه که در این سیطره نظامه، چه بگو نظام تکنیک، چه بگو نظام جاهلیت، تو دل این یه چیزی یه مرتبه خیلی والا ظهور میکنه و انگار روح تاریخی. خود همین آقای دون آیدین یه بحث خوبی داره تحت عنوان اعصار وجود، اعصار با ساد یعنی عصر، وجود عصرهایی داشته است، داره در شرح هایدگر سخن میگه، میگه این عصرهای وجود یکی از موردش همه هنر است، که هنر در عصری از وجود خود وجود را به بهترین نه ظهور میده.
در چه اساس این عصر را میده؟ در اساس آغازین بودن
پسیم؟ نه، خود وجود، وجود تاریخی است دیگه. یعنی مگه شما نمیگون وجود در موجود خودش نشون میده؟ موجود تاریخی است، موجود یه روز امروز این شکلی است، یه روز اون شکلی است. و وقت نمیخوام خیلی بمونیم، اما رو این فکر کنید که اگه اعصار وجود وسط هست، یه جمله ای باز تو همون سرآغاز هنری داره به من کمک میکنه که این مثال رو بزنم. میگه حقیقت امریز تاریخی و در جای غیر از کار هنری نیز میتواند خود را نشان دهد. چون گاهی خب هایدگر بنده خدا دستش بس است، باید اون معبد یونان نشون بده دو از هنر را، یعنی همه. ولی ما و اگه که امریز تاریخی، خب یکی از جاهایی که خیلی خوب میتونه حقیقت خودش نشون، خود تاریخ است. زحمت هم کشیده از هایدگر واپسین رو تاریخ دیگه، خود تاریخ. و اینجاست که قلا شایدم من فرصت رو میخوام غنیمت بشمارم، ما چرا این حقیقت رو که در جای غیر هنرم میتونه خودش نشون بده و تاریخ یه جایی خیلی مهمی است به دلایلی خودهای دیگه، ما تو تاریخ خودمون یا تاریخ صدر اسلام زبان شرح ظهور حقیقت رو تو تاریخ نداشته باشه؟ هایدگر به ما این زبانه میده که مثلا انصافا خوب میده، منم استفاده کردم، که این پدیده‌ای به نام هنر میذاره جلو شما و زبان نگاه به این را برای یافتن حقیقت به شما میده، زبانش که اینه اینجوری نگاه کن. حالا ما میگویم پدیدارشناس، ولی پدیدارشناسی هایدگر خیلی بالاتر از پدیدارشناسی اوسر این حرف هاست. خب من میگم که ما میتونیم از این استفاده کنیم، شاید حالا بیشتر از این من بتونم.
تاریخ صدر اسلام که هنر به معنا نده.
نه، نگو هنر بنا نیست که حقیقت را فقط در هنر ببینید. میدونید دارم هم
تلا خب خیلی داریم.
نه، اول این حل بشه، این پدریه من ثابت بشه، چرا بناست که ما تو هنر فقط ببینیم؟ هنر به معنایی که اینا میگن. این جمله رو یه بار دیگه میخونم، حقیقت امریز تاریخی و در جای غیر از کار هنری نیز میتوان خود را نشان دهد. خب حالا من خواهم میگم صدر اسلام و چرا ما اینجور نبید. حالا من مثال شعب ابی طالب زدم، چون بعدش خودم تحلیل دارم رو شعب ابی طالب.
چرا به صدر اسلام، چرا به زیل اسلام توجه؟
منظور دون
چی؟ صدر اسلام دیگه
چیز عجیبیست، یعنی این همتی که شما در صدر تا اینجا باید با هم بحث کنیم. اگه حقیقت میاد انسان را در بر میگیره، حقیقت تاریخیست، قبول شد چون وجود است، حالا میاد شما را در بر میگیره، یافت شما میشه، تمام شما میشید که گزارش یا ظاهر کننده حقیقت، اما جنس تاریخ است. شما در صدر اسلام، شما در جنگ بدر بگیرید، تاریخ شروع کردید در جنگ بدر. شما فرق چرا مثلا همیشه میگن بدریون، شما شاید الان تصور کنید که ما داریم از موضوع خارج میشیم، ولی من موضوع اعتبار نمیدونم، آنتولوژیک ببینید. یعنی بدریون یه چیز عجیبی بودن. چرا دارن تاریخ میسازن؟ تاریخ ها کی میسازد؟ خدا میسازد. انسان ها نمیتونن تاریخ بسازن. خب پس معلومه است خدا اینا را در بر گرفته است تا این پدیده ظاهر بشه. چرا ما به این پدیده مثل سوره انفال حالا بیان بازخوانی کنیم؟ سوره انفال سوره یه چیده دیگه، جنگ بدره. چرا ما نیایم این پدیده را به کمک هایدگر نگاه کنیم، بازخوانی کنیم؟ به نظرم قرآنم کمکتون میکنه. و اینجاست که عطا اونجا میفرماد به الف من الملائکت المردفین، ملائکه را چطوری میگیری؟ ظهور حقیقت در صحنه‌ای که شما باش روبرو میشید. ما اسم اینه میذاریم عطا. جمله خود ایشون چی بود؟ که تابنا، درخششی تابنا، بلکه به انکشافی که حقیقت را در قالب درخششی تابناک پدیدا. من سریعا منتقل میشم به حضور ملائکه. ادبیات خود ما خیلی کار ازش میاد الا اینکه درست نیاییم ازار. یعنی اصلا اول بحث است ملائکه یعنی چه؟ جز ملائکه یعنی وجهی که یه موضوع را به حالت قدسی در میاره. وجه قدسی، خدایگان، ایزدان، اینا چی کار ازشون میاد؟ زبان ما متاسفانه متافیزیکی میشه، الکن میشه. مونده بودم من آشیام نوشتم ما این
هم یه تحذیری خودتون توی این ندای بی صدا دارید میدید که ما با این واژه های به نوع ایدئولوژیک شاید قفلت میکنیم که این یه عقل دیگه، یه غیر عقل قدسی که ما باش توجه داریم. اینا تا میگوید ملائکه، با من همیشه میرم که ما یه دینو تو دست که با خودمون جاشو پیدا میکنم. خودتون انگار داشتین تحذیر میدادیم که این اتفاق نیفتیم.
نه من عکسه، من میگفتم محی دینی که شما میخواید یه جور میبینید که نمیذارید این ظهور کنید. واقعا دقیقا درست میگم. من میگم گاهی شما میان اینا هر حرف محی دینه، اون وقت یه جور میشه که این اصلا گم میشه، حرف هایدگر، یعنی این عقل هایدگری گم میشه. حالا اگه عکسش کنیم، این محی دین را پیدا کنیم که این دو تا با هم نزدیک بشن، نه اینکه این برد محی دین بیاد وسط یا صد را بیاد وسط.
نه شما تا گفتیم ملائکه با این گارست هم یه قفلی تو ذهن من باشه.
خب
این خوبه یا بده؟
نه
یه در ترسیدن بشه.
خب یه قفلی واشد به من
درخشش تابنا،
آره این خوبه، اما به شرطی که ملائکه که ما میگیم، شما یه ملائکه یه فکر ذهنی انتزاعی نداشته باشی، اون نمیذاره این حرف درست پرد درجه. شما میگون این چه ربطی به اون داره؟ یعنی شما یه ملائکه اول ساختید به معنای یه مفهوم انتزاعی، هیچی دیگه هم نیست. بعد میگوی آخه این چه ربطی داره که مثلا شما میگو آقا درخشش پیدا میکنه؟ مگه شما تو وقت چقدر روایت داریم که هر بارانی باشه یه ملک میاد؟ یعنی شما حالا برگر هر بارانی باشه یه ملک میاد، ملائکه مثلا این گل را به عهده گرفت در جلواتش را. خب این یعنی همین تابناکی و درخششی که ما میتونیم به صحنه بیاریم با انکشاف. آره اینجوری
شما انتظار دارن که واژه رو تغییر بدیم، واژه‌ای که مناسب مثلا قوای هست.
نه انتظار ندارم من.
نه این راست میگن، من میترسم اونجا حرف درست نزده باشم. اونجا من گفتم مواظب باشید که بحثی که داریم میکنیم ما عدول ندین به صدرا و هایدگر، به صدرا و محی الدین. منظورم این بود که اون وسط نیاد و این بره. ولی اگه میشد که این دوتا به هم نزدیک بشن، یا ما اونا طوری قرائت کنیم که اینم معنا بشه، یا اینا طوری قرائت، عکسش هم میشه دیگه، گفتم چی، اونا طوری معنا کنیم که، و یا اینا طوری معنا کنیم که اونم معنا بشه. معنا نه، این کارو کردم به نظر خودم، یعنی اومدم کاری کردم که به کمک این اونم ببین، اونا اون اینجور ببینیم که ملائکه وسیله یه درخشش و تابناکین، نه یه پدیده اصلا پدیده به معنای واقعیت چی بهش گفت نفسی فی نفسه، یه واقعیت فی نفس هست واقعا ملائکه یا ملائکه در همین مظاهر ملائکه هست. اینجا ما مسئله داریم، یعنی من نظرم است ما به کمک فلسفه غربی، نمیدونیم غربی ها چی میگن، ولی ما اینا رو ازشون میفهمیم، یعنی واقعا من نمیدونم اونا چی میگن، ولی من گاهی اینا که میگن میفهمم که میشد اینجوری به گفته باشن که یک چیز فی نفسه ای نیست. چون میگم حالا اونا از فیخته و شلینگ بحث منا میکنن، من کاری ندارم اون چی میگه، میتونم هم صد تا اشکال بهش بگیرم، اما حس میکنم یه چیزی میگه که ما میتونیم ازش اینا بفهمیم که نه فی نفسه را میخواد از ذهن ما خارج کنه، واقعیت رو واقعیتی بکنه که حقایق درش میدرخشن. حالا بگذارید، حاشیه من همین بود که ما این عهد را در فرهنگ خود هم در صدر اسلام داریم و هم در ایران شهری، به اصطلاح ایران شهری خودمون به قرائت شاهنامه، این هویتی که بتونیم حقیقت را به عنوان عطا در صحنه ها ببینیم.
الا اینکه اونجا خیلی چون زبان هنر رو اینا در خدمت صدر این معنا نیست، خیلی ناپیداتره. برای شما تو فردوسی توی شاهنامه خیلی ناپیداست، مثلا میتونی سری دست بگید و نمایشش بدید،
ولی اگه حساس باشیم چی؟
ولی صدر اسلام شما خیلی
چرا غفلت کردی؟ یعنی یا اصلا نگذاشتیم این تفکر ظهور کنه، خودمون غفلت کردیم، شایدم دعوای اشعری یا معتزلی مجبورمون کرد که ابن سینامون فقط منحصر بشه به همون قرائت مقابل با اونا، یعنی ارسطویی بشه خود ابن سینا حکمت مشرقیش در خفا برد، اگه نه ابن سینا تلاش دارد که
یه حدودی شاید در کربلا این شده با اما کربلا رو روایت کردیم
وقت،
ولی بعد رو خیبر و حتی شعب و هیچ روایت
خب همون جامنین ملائکهی که تو کربلا میبینیم در جمال حضرت سید و شهدا باید ببینیم دیگه، نه یه ملائکه‌ای که نمیدونیم چی طوری به حضرت کمک کردن، فقط میگم ملائکت الله کمک کردن. ما میخوام بگم که این تابناک تو صحنه ظهور میکنه، یعنی انکشاف رو توی صحنه باید برقرار کنیم، هرچند که والاست، این والایی رو تو صحنه ببینیم. بریم جلو، حالا شاید من دارم افراط میکنم، آیا من شماره 30 دوره میخوام کنم، آیا امکان دارد این کشاف توجه ها را به نحوی اصیل تر جلب کند تا هر کس به سهم خود به وجوه به وضوح و از روش و نمو نیروی منجی مراقبت نماید و از این طریق بصیرت ما نسبت به آنچه عطا می کند اعتماد من را بدان بار دیگر بیدار و احیا کند؟ جمله قشنگی و حالا میخوام بازم بخونم. هیچ کس نمیداند به هنر در بطن خطر نهایی چنین امکان والایی برای تحقق ماهیتش عطا شده یا نه. من بالای هنر نوشتم تاریخ، برای اینکه میخوام تاریخ رو مد نظر قرار بدم. حالا داشته باشید همینا، باز میگه خب حالا ما نمیدونیم، هیچ کس نمیداند که به هنر در بطن خطر نهایی چنین امکان والایی عطا شده است یا نه. باز بریم جلو، با این وجود هنوز می توانیم شگفت زده از امکانی دیگر که ماهیت تکنولوژی آنچنان گسترش یابد که از خلال همه امور تکنولوژیک آن ماهیت در رخ داد حقیقت ظهور یابد. درست خوندم؟
شگفت زده شما
بله؟ شعریم نخوندیم
آره گیر افتاد. با این وجود هنوز می توانیم شگفت زده شویم از چی؟ از امکانی دیگر که ماهیت تکنولوژی آنچنان گسترش یابد که از خلال همه امور تکنولوژی آن ماهیت در رخداد حقیقت ظهور نماید. چند تا بحث با هم شد دیگه، اگه اینطور بگی بقیل شما هم کمک کنی. میگه آقا ما اولش که نمیدونیم که این ظهور منجرا کجا پیدا کنیم، نمیدونیم هم که آیا واقعا تو این بطن این خطر عطا میشه یا نمیشه. حالا من میخونم دوباره با هم، میگه ولی بالاخره این امکان هم نمیشه ازش بگذاریم که بالاخره این در ماورای تکنولوژی میاد به صحنه، رخ می نمایاند. حالا با این شرح مختصر من یه بار بخونید دو شرح بدین خودتون یکی از رفقام، آیا امکان دارد انکشاف؟
نه چیزی که میخواستم بگم در مورد هم ملک بود که خب نکته فوق العاده مهمی بود که شما اشاره کرد. ملک خب نقشش پاسبانیه دیگه، یعنی ما اینا تو فرهنگ مختلف هم داریم، یعنی شما تو فلسفه هم که میری رب و نو داری، وظیفه رب و نو هم پاسبانیه، تو فرهنگ یونانی هم که میری شما دایمون داری، یعنی این چیزی که اشاره کردین همینطوره. در حقیقت باید دید نقش این ملکه، ما همیشه به صورت انتظاری میفهمیمش که یه موجوداتی اصلا غیر از بشر، در صورت که نه، یه وچه حقیقته. در اگه اینه در نظر بگیریم سابقش هم ببینیم، چون کربان هم خیلی بحث میکنه روی خود ملک و فرشته به این معنی، خب این تو همه چیزا بوده، تو همه آینا بوده و نقش اساسش هم پاسبانیه. پاسبانی برای چی؟ برای که بذاره چیزها باشن همونطور که هستن باشن. خب اینه ما باید اینطوری بفهمیم دیگه، حالا نمیدونم بندم باید شرح بدم یا نه. آره خب بحث های دیگه همونطور که اشاره میکنیم مربوط به چیزه. و خب سوال اساسی هم که اول جلسه مطرح کردیم همون سوال اساسی همینه، که بحث های دیگه تو این مشخص هم نیست تو خود این مقاله کوتاه های دیگه در مورد تکنولوژی، که یه مثلا هایدگر داره به افقی فراتر از گشتل فکر میکنه یا تو خود گشتل ما به دنبال امکان دیگه بگذاریم. شواهد زیاده تو هم اگر تو خود هایدگر و این مقاله، که خب هایدگر نظرش نظره اینه که تو خود گشتل قرار اتفاق بیفت. یعنی چه؟ یعنی ما با درک کردن خود عقلی که منتهی به تکنیک بشه میتونیم راه دیگه هم در حقیقت ببینیم، امکان دیگه هم تو افق تاریخیمون ببینیم. از هنر برای اینا مهمه، یعنی از هگل به بعد برای اینا مهمه، به خاطر اینکه یه دلیل داره. هگل مرگ هنر بزرگ اعلام میکنه، یه هنر بزرگی مردش و نمیتونه، ولی هگل خوشحاله از مرگ هنر بزرگ، میگه ما هنر رو گذاشتیم که نه هنر یونانی دیگه نداریم، البته خوشحالم که دیگه فلسفه داریم. ولی خب هایدگر این احساس خوشحالی هیجل نداره. هایدگر متوجه میشه که مرگ هنر یعنی مرگ حقیقت، مرگ در حقیقت، اون به آشکارگی رسیدن. خب این دوتا نگاهه، علاوه بر این که میپذیره اون پیش ورز هیجلی ها، نتیجه رو رد میکنه. تو اینجا هم تو این بندی که اختصاصا شما خوندی، خب سوال فوق العاده مهمی در حقیقت، اینکه آخرش ما باید به دنبال این انکشافی که مربوط به تکنولوژی کجا باشی، این چیزی که خب هایده جه تو دوره دومش حتی اقل لحظه این سوال راحتش نگذاشت، که واقعا میشه توی جهانی که مبتنی به جش دل زیست و در این حال آزاد از جشتلم بود، این چالشی که خب هر انسانی تو این دنیا داره، جایی میشه توی جهان تکنیک زده زیست و در این حال آزادم بود، حرفای دیگه اینه که میشه. خب راه حل هم داره براش، خب راه حلش اینه که مثلا شما میتونی نیروی نجات بخش بشی. گل حرفای دیگه اینه که در حقیقت شما یه جریان اصلی داری در تو فلسفه که جریان اصلی رو بشناسی، جریان اصلی امروز ما فلسفه مدرنه. خب میشه شما تو حاشیه این فلسفه طوری فعالیت کنین، جوری افق رو نشون بدی که زمینه یا آماده اینجاست که به معنی که در حقیقت انتظارات و هایدگر فوق العاده جدی میشه، زمینه یه فراهم میکنی برای اشارت جدی و امری در آینده، یعنی انتظار میکشی امر در آینده رو، انتظار هم انتظار منفعل نیست، انتظار فعاله، یعنی چه؟ یعنی شما فرا میخوانی یه سری افرادی از جنس خودت که اونا هم انتظار بکشن، با یه انتظار کشیدن شما زمینه تحول تاریخی ها چیز میکنی. فکر کنم تو مقاله تکنولوژی همینه هدف.
ولی چون اینا هنوز وقت تازه، ما میخوام یه تقدیر تاریخی سو، یعنی انتخاب ما انتخاب شخصی نیست، انتخابی است که میشه خودمونا تحت حیطه این تقدیر قرار بدیم یا ندیم. حالا که بعد یعنی این انکشافی که ما ورای گشتل ما میتونیم ببینیم، هم خود اینم یه تقدیری است که تو دل گشت دل برا ما پیش میاد که حالا میرسیم نکات خوده. من بازم این شماره سیا دوره یه بار دیگه میخونم، خوبه میمونیم. آیا امکان دارد این کشاف توجه ما را به نحوی اصیل تر جلب کند تا هر کس به سهم خود به وضوح و از رشد و نمو و نیروی منجی مراقبت نماید؟ که فرمود که بابا یه چیزی وارد این عالم شده است در عین اینکه تکنولوژی اومده است، ما بیایم اون را نگاهش کنیم، مراقبت یعنی دائم توجه بهش داشته باشیم، بگو بیندیشیم بهش، و از این طریق بصیرت ما نسبت به آنچه عطا می کند اعتمادمون را بار دیگر بیدار و احیا کنیم. یعنی ما چشممون باز بشه که بابا در این انکشاف یه چیزی داره به ما عطا میشه، حالا ما ره پس از این یأس بگو نیست انگاری پوچیق نه میتونیم آزاد بشیم، با اینکه سیطره پوچ همه مدرنیته پوچیست، میگه نه اعتمادمان را بدان بار دیگر بیدار و احیا کنیم. بله هیچ کس نمیداند که به هنر در بطن خطر نهایی چنین امکان والایی برای تحقق ماهیتش عطا شده یا نه، نمیدونیم، اما یه چیزا میدونیم. با این وجود هنوز نمیدونیم
اینجا شنی اون امکانه برای انکشاف در هنر
علاوه بر اما ادامه شمینیم میگه نمیدونیم، هیچ کس نمیداند به هنر بر در بطن خطر نهایی چنین امکانی که ما بتونیم یه همچی نتیجهی بگیریم و اعتماد رو اون عطا را. میگه آدمی عجیبی است، نمیخواد زود چکشی با ما حرف بزنه، ولی خیلی خوب نمیدونیم، قبول، به خودت وا میگذاریم. اما ادامهش، با این وجود هنوز نمیتوانیم شگفت زده نشویم از امکانی دیگر.
تمامیم شگفت زده شویم
یا الا عکسش هم میخواد. بله با این هنوز میتوانیم شگفت زده شویم از امکانی دیگر که ماهیت تکنولوژی آنچنان گسترش یابد که از خلال همه امور تکنولوژی آن ماهیت در رخدار حقیقت ظهور نماید. حالا رخدار حقیقت چیه؟ یه نحوش هنره، یه نحوش تاریخه. یعنی میگه شما این امکانه شگفت زده میتونید بشید که عجب میتونه در من اینجا بود که از کلام جا هنر بذاریم تاریخ ببینید چقدر جواب میده، که یعنی واقعا حالا به قول ایشون اربعین یه چیزی عجیب شگفت زده نیست که امکان دیگری را داره جلوی شما میگذاره. حالا امکان دیگر به خاطر یه روحی است که به این عالم دمیده شده است.
این امکان دیگر از درون ماهیت تکنولوژی ظهور کنه یا از یه دیگه ظهور کنه؟
ببین میگه از شگفت زده شویم از امکانی دیگر که ماهیت تکنولوژی، ماهیت تکنولوژی گرفتین انکشاف ها دوم ها گفتیم، یه جا ماهیت تکنولوژی هم میگه گشتل، یه جا میگه انکشاف، میگه این انکشاف گاهی طوری جلو میاد که حقیقت رو جلو شما میذارید، زمانه این شده است که چون شما روح تجسس نسبت به حقیقت برادون حاکم شده است، بدون عطا شده است. تجسس نسبت به حقیقت تا کجا شما رو جلو میبره؟ تا اونجایی که یه مرتبه آقای گلشنی میشد مرید آیت الله حسنزاده. آقای گلشنی فیزیسیانه، واقعا اینا چطوری شما تفسیر میکنید؟ وایت هد اینا فیزیسیان همون باربر، آیین باربر، این تو یه چی؟ یعنی اینا ممحض در فیزیک شدن دیگه. واقعا چند سال درس داده آقای گلشنی در آمریکا، فیزیک درس داده، یه مرتبه میبینید که انگار یه چیزی دیگه خیلی بالاتری از حقیقت هست که آیت الله حسنزاده متذکرش است. من نظرم من یخته بخوام اینجا بدی کنم، معلوم نیست خود آیت الله حسنزاده ببینن این بدونن این حقیقتی که میگن اینقدر جا داره توی عالم. ایشون با آقای استادشون آقای طباطبایی، آقای بون استاد نه شهرانی، اینا به یه چیزی رسیدن یقینه. میدونی که هر دوشون فرانسه میخونند، هم آقای شهرانی هم آقای چی فرانسه خوندن، یعنی میشناسن دنیای اونجوری. ولی آیا اینا فهمیدن که تا اینجا میشد از طریق تکنیک اینا رو فهمید. من برام خیلی عجیب بود که هم میدونی که امروز تقریبا اینجوری است که متعلهین دنیا فیزیسیانند، نم چقدر متعلهین دنیا امروز اسقفانیستن. این چه نسبتی بین فیزیک و تعلق در حدی دارد که مثلا وایتد میگه که نسبت به روح تو، روح تو احوالات تو در نسبت بین رفلکس اتم ها نقش داره. اصلا اومد از یه تعلقی رو میگه قربانم. خب دنبال این است یه جوابی بسیار خوبه. من ازش این برداشته کردم. با طرح چنین پرسش هایی به وجود بحران شهادت میدهیم که به خطر. درست دارم میخونم؟
سیاسه.
آره رفتن جا خب اصلا سیاسه. از آنجایی که ماهیت تکنولوژی امری تکنولوژیک نیست، دوباره این تکنولوژی احتمالا اون بچه ماهیت انکشافش رو میخواد بگه. تأمل بنیادین در باب تکنولوژی و مواجهه قطعی با آن باید در قلمروی روی دهد که از یک طرف با ماهیت تکنولوژی شباهت و قرابت دارد به اعتبار انکشافش، و از طرف دیگر از بنیاد با آن متفاوت است به اعتبار چی؟ حالا هنر به اعتبار اینکه میخواد یه چیزی بالاتر بگه. میرم ببینید همینطور هست یا نه. هنر چنین قلمروی است، یعنی هنر هم از یه جهتی انکشاف است، همم از جهتی خیلی والاست، ملک وسط است، تابناکی در این هست. میگه که ما از تکنولوژی میتونیم انکشاف از میخوام من عکسش نظرم است. حالا ببین، یعنی انکشاف به معنای نیروی ذخیره کننده، ولی یه چیزی بالاتر وسطش هست. میگه که ماهیت تکنولوژی به عنوان امر تکنولوژیک چیزی، چند بار قبلا هم گفته است ماهیت تکنولوژی تکنولوژیک نیست، حالا چه گشت دل باشه چه انکشاف. میگه ولی تأمل بنیادین در باب تکنولوژی و مواجهه قطعی با آن باید در قلمروی روی دهد که از یک طرف با ماهیت تکنولوژی شباهت و قرابت دارد به اعتبار انکشافش، و از طرف دیگر از بنیاد با آن متفاوت است به اعتبار گشتل محدود کردن. هنر چنین قلمروی است، یعنی هنر موجب کشف متعالی میشه، کشف والا میشه، ولی به شرط آن که تعمق و تفکر در باب هنر به سهم خود چشم ما را بر روی منظومه حقیقت که موضوع پرسش ماست نبنده. که بگم به نظرم هنر بنای هنر، یعنی نگذاریم هنر اشاره باشه، خودی هنر برای همون که میگون استتیک دوتا زده، استتیک استتیکه، یعنی هم استتیک به اعتبار این که یه هنر است که ما را مشغوله زیبایی و تفریح میکنه، یکی هم استتیک به معنای هنر است که ما را میخواد متوجه عطا و الهیات بکنه. ببینیم جلو بریم حرف میزنیم. با طرح چنین پرسش هایی به وجود بحران شهادت میدهیم. چه بحرانی؟ که به خاطر اشتغال تمام عیارمان به تکنولوژی خود ماهیت تکنولوژی را تجربه نمی کنیم، و به خاطر دل مشغولی به مسائل زیباشناسی خود ماهیت هنر را دیگر مراقبت و محافظت نمی کنیم. با وجود این هرچه در مورد ماهیت تکنولوژی پرسش جویانه تر تأمل و تعمق کنیم، به همان اندازه ماهیت هنر اسرار آمیزتر می شود. چرا؟ چون حقیقت را ما میخوام دنبال کنیم. خب حقیقت میره، یعنی حقیقت ما تکنولوژی بیاد جلومون، ابزاری بودنش، گشتل بودنش میاد جلو، نمیتونیم دیگه به حقیقتش ببریم. یه دو وقت حال هنر خیلی اسرار آمیز میشه، چون دیگه هنر میخواد به جایی دیگه اشاره کنه. بگو منم همینطور حاشیه‌اش نوشتم، زیرا حقیقت سخت اسرار آمیز است، پس بنابراین نمیتونیم به راحتی به دستش بیاریم. در صورتی که ما با تکنولوژی خیلی راحت این کشاف رو به دست میاریم، ولی مسئله خیلی بالاتر است.
نکته اینجا میشه اینجا
بگو
چیزی که من به نظرم رسید اینجا، این که هایدگر دائما انگار داره جوری داره صحبت میکنه که ما رو بفرسته توی این خطر. یعنی میگه انگار مثلا نه یه همچین حالتیه که انگار بشر انصرافته از استقبال از خطر تکنولوژی و یه جورایی انگار مثلا با ترس خودش این تکنولوژی رو به اسلحه تبدیل کرده. مثلا یکی از نماداش شاید این باشه. یعنی میدونید وقتی که ما از اون خطر رو نمیریم به استقبالش و ادامه نمیدیم، اون ترس تمام وجود ما رو میگیره و این ترس مساوی است با همون در واقع مصرفی شدن. و اینجاست که در واقع در اون حقیقت اون انکشاف پوشیده میشه. ببین مثلا اون جایی که انگار میگه هیچ کس نمیداند که به هنر در بطن، ببینید من به نظرم اینجوری میاد که حالا تعبیرم شاید درست نباشه، ولی مثل اینه که مثلا قضیه قمار بازیه سنگار. یعنی مثلا میگه که یه چیزی جلو شما هست که شما نمیدونی که الان به نفعت میبری یا میبازی. انگار اینجوری باش باید، یعنی قضیه یه طرفی این نیست، قضیه اینجوریه که تو مواجهه با این چیزی که پیش اومده به نام تکنولوژی باید وارد خطر بشی و باید بری تو اوج خطر. و انگار جایی این بشر غربی و انگار حالا میگم بشر امروز انگار انصرافته است از این استقبال خطر.
اینکه هست اون آخرین نکته‌ای که هایدگر میگه همینه. میخوام متن میخونم، خودش خیلی کمک میکنه که این بحث رو کامل کنه. هرچه به خطر نزدیکتر میشویم به همان اندازه نیروی منجی به طور روشنتری میدرخشد و ما هم پرسش جوتر میشویم، زیرا پرسشگری تقوای تفکر است. و سلام. یعنی کتاب ما این آقا تموم شد. مقاله ایشون تا آخرین جملهش خیلی جمله قویه، ولی حالا برگرد ما به نظرم همسیاد چهار میتونیم دوباره بخونیم. پس اتفاقا همینه میخواه بگه، میگه اتفاقا شما تا به خطر نزدیک نشین، حالا این خطر نزدیک شدن به معنای کشف خطره، چون خطری که هست خطر تکنولوژی به معنای گشتیل همه رو گرفته از حالا آیدین هم میگه، میگه اگه نزدیک بشیم به معنی چیست؟ مثل اون که مثلا ما میخونم خوف اجلال، یعنی شما وقتی به ترسی حق جلالش میاد سراغت. یه نوع ترس خوبه دیگه، خوف اجلال چیزی خوبیه. خطر را درست انسان درک کنه، این خطر هوشمندانه است، نه یه خطری که موش از گربه میترسه. یه خب این خطر یک برکت است، یه تفکر است، یه تعقل. یه خب حالا این خطر برای تو چیا پیش میاره؟ حضور نیروی منجلا. تازه تعبیرم قشنگ، احتمالا مترجمم دقت کرده، میگه که به همون از نیروی منجی به طور روشنتری میدرخشد. من میخوام میگم از اجمال به تفصیل میاد. خب و ما هم پرسش جوتر میشن. وقت جمله عجیبش، زیرا پرسشگری تقوای تفکر است. چون ببینید تو سطر بالا هم بود که در مورد ماهیت تکنولوژی پرسش جویانه تر تأمل و تعمق کنید. ما اینجا حالا اول بحثمون میشه، خب اگر که ما باید پرسش جوتر شویم، اصلا پرسش چیه؟ پرسش چیه که ما باید پرسش کنیم از تکنولوژی؟ خود پرسش چیه که میفرماد تقوای تفکر است؟ من متن شما رو نگردارین بحث کنیم. من دیدم که بهتر است بیام از خود هایدگر اون چه که تا حدی من تو یاد داشتم راجع به تفکر بیارم. و خوبم شد که این چند سه چهار تا نکته که کمکمون میکنه که تفکر از نظر هایدگر چیه. اما قبل از این که برسیم به اونجا، حالا حرف دون را بازم کامل کنید که چیز عجیبی است که شما هرچه خطر را حس کنید حق با شما پیش می. اگه ما حالا بگیریم به زبان خودمون بخوام نیرو منجی را، هایدگر منظورش امام زمان و اینا که نیست که، اما ما تو دستگاه خودمون میگویم. من میگم این خوف اجلال داریم، هیچ وقت جمال و جلال که داریم، جلال خوف نداره، جلال عشق است و انس است اینا. جمال، جمال خوف نداره، اما جلال خوف داره. چرا هیبت که انقارا بلند است آشیانه، تو نمیشد بیای. میگه که خب حالا اگه تو خواستی او را بیابی در صفت جلالش، حتما خوف میخوای. وقت جالبه است تو خوف اونا میابی را، نه اینکه خوف تو را یأس بیاره. ما خوفی که یأس بیاره تو دین نداریم.
خوفی که یأس بیاره تو اینجا میشه مصرف.
باریکالله. یعنی این همین است که هر روز گرفتاریم که، ولی این بنده خدا داره میگه که هر چه به خطر نزدیکتر شوید. من این نزدیکتر بر همین اینطور معنی میکنم که بفهمیم که آقا واقعا خطر هست، نه اینکه یه تفنگ بیاد گوشه خونه ما ما را بزنه، نه، خطر بزرگ اندیشمندانه،
لازمش پرسش و پرسش
تأمل، اندیشی ورزی منجر میشه که خطر رو یافت کنی. مثل یک گناهکاری که احساس میکنه گناهش چقدر خطرناک است. از این جنس من میخوام بگم باید ببینیم به ظاهر.
اصلا ظاهرا اینجوری میشد که انگار مثلا این حالا تکنولوژی که انگار به شکلی داره ظهور میکنه که انگار داره تمام انسان رو میخواد نفی بکنه، انسان در مقابل این نفی شدن وای میسه. این انسان اینجا این همون یأسه که این نمیخواد نفی بشه به یه معنا. البته میدونید این حرف نیزده برعکس با یعنی یه جوریه که میدونید انگار مثلا ظاهرش نفی شدنی خودشه، باطنش احیای خودشه. یعنی انگار توی این مواجهه با این خطر، هم وقتی با این خطر روبرو میشه انگار میبینید همه چیه داره دست میده، وقت همینه میگیره که همه چی از دست نده. همین تکنولوژی رو در گشتل میگیره که از دست نده همه چی.
و دیگه همه چی از دست. اما این مرد میگه بیا یهود، یعنی این داره تفکر به شما میده. میگه شما یاد باشید خطر وقتی که اومد به معنای تاریخیش شما را متوجه میکنه که یه چیزی ماورایی را باید نظر کنیم. یه جا میگه اتفاقا وظیفه اندیشمندان است که متذکرین بشن. حالا نمیدونم آقای داوری میگه یا آقای هایدگر، اما اینم باید روش فکر کنیم.
من مثالی که زدیم نظرم خطر را به گناه انسان نسبت دادن، نه به قدرت حداقل فراگیری گشته، یه ذره من سلاله شخصی میکنم
بگون. یعنی ما میگویم که اینجوری شما نمیخواید از گشتل عبور کنید. گشتل یعنی آقا بیا شما از طبیعت نیروی بساز برای خودت. خطر نیست که شما همه اینا انکشاف میگیری و خودت رو اسیر این میکنی. یعنی خب حالا گناه یعنی چی؟ یعنی این که تو خودت اسیر یه میل کردی، بنا نشد این میلا که زیر پا بذاری، که میلا باید در یه جای دیگه نگرش می‌داشتی، خودت هم اسیر این میل نمی‌کردی شما. خب حالا اینجا اگه حس کنی که گناه کردی، نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش میشه که توبه ظهور میکنه، حضور تواب میاد سراغه، ظهور تواب طوره که از چون تواب که نعیمت بگید که تو این میل دا چرا داشتی، گفت چرا بد مدیریت کردی. من حس میکنم میتونیم ازش استفاده کنیم به معنای این که شما گناه را گناه ببینی، یعنی گشتلا گشتل ببینی، نه گشتلا حقیقت ببینی. گشتل حقیقت واقعا شباب که گفت، یعنی گشتل ظهور نحوه از ظهور حقیقت هست به اعتبار اینکه یک انکشافی است که در محدودیت رفته است. خب این در محدودیت رفتنش هم میخوایم با هم بحث کنیم، یعنی در محدودیت نره، یعنی ما دیگه فردا برق نداشته باشیم. عقل تکنیکی ظاهرا اینه که برق داشته باشیم، اما شما ما ورای این انکشافی داری که مثل اینست که یه آخوند بیاد مهندس بشه یه سالک، اگه یه سالک بیاد یعنی امکانش هست، حالا آقای گلشنی هم مثال زدی، یه سالک بیاد مهندس بشه
یا عکسش مهندسه بیاد سالک بشه،
منظور من فعلا مهندس وسط، یعنی عقل تکنیکی یعنی مهندس. چه موقع این مهندس میتونه که خطر را حس کنه ولی در موتنش باشد، یعنی بنا نشد مثلا شما جنس مخالف را نخواهی، بنا شد یه جور بخوای که گرفتار همه میلت نشی تو این خواستن، دیگه هیچی برات نمونه چون همه نفس اماره میاد حاکم میشه، ولی خب جنس مخالف رو میخوای در عین حال در یه سعه دیگه ای داری حاضر میشی. منظورم اینه. حالا
میشه، حالا من دوباره هیچ اون حرفم
هیچ آره بگون چون من
میشه مثلا فکر کنیم که چجوری بمب اتم ساخته شد. من ادعامیه که بمب اتم ساخته شد چون به استقبال خطر نرفتیم، یعنی بمب اتم نرفتیم به استقبال خطر نرفت، یعنی میدونید وقتی که قرار بود اون انکشاف اتفاق بیفته انگار ترسیدیم که در واقع این انکشاف با ما چی کار میکنه و اینا، یه دفعه از آن خودمون به معنای این که قدرتش بکنیم کردیم. قدرت خب کجا انسان چیز مثلا ابزار به عنوان قدرت کنار خودش جمع میکنه؟ اون جایی که ترسیده از ادامه. چون مثلا من رو مثال شعر ابی طالب هم من احساس کنم قضیه اینطوریه که اونجا اینا احساس کردن که میریم توی این خطر و توی این خطر وای میسیم، توی این خطر است که اصلا شرایط عوض میشه و اگه از این خطر ما الان ترسیدیم وارد این خطر نشدیم در واقع تمومه، اصلا اون حقیقت اصلا پیداش نمیشه. ظاهرا تو مسئله تکنولوژی هم انگار مثلا هایدگر یه همچین پیشنهادی داره که ما به جای، چون ببینید الان مثلا من تو چیزهای مختلفش تو شکلهای مختلفش احساس کنم این خطر رو ما مثلا ازش انصراف دادیم. ببینید شما این که مثلا تکنولوژی رو انحصاریش میکنیم، یعنی این یه حکایت از یه روحی داره، وقتی که کسی به چیزی دست پیدا میکنه و انحصاریش میکنه انگار همون جا ازش ترسیده، همون جا ازش ترسیده که انحصاریش میکنه، همون جا
بقیه باشه.
اگر میدونید ببینید نمیتونه خودشو آزاد کنه تو این که من با حقیقتی اینجا روبرو میشم که اون حقیقت فراتر از این چیزیه که الان در واقع بهش رسیدم و احساس میکنه خب اینا الان اگه اون بهش رسید اینا نابودش میکنه. اینجاست که میگه نه اصلا اینا بذار میزنمش کنار، انگار چیزی دیگه این وسط هست، میره در ادامش و در ادامش در واقع یه انصراف از این انحصار بودن که میده، انگار چیزی احساس میکنه چیزی دیگه ای براش پیدا میشه.
اگه انحصار حذف کنه،
اگه انحصار رو حذف کنه، عبور از این انحصار و خطر، رفتن تو دل اون خطر در واقع.
من این جمله را خیلی براش جا قائلم، زیرا پرسشگری تقوای تفکره. چرا رو خود پرس ما متاسفانه تو فرهنگ خودمون پرسش هنوز معنا نکرده. پرسش یه انتظاییه یا پرسش نظر به یافته است، یعنی این اول روشن بشه دل شاهدای خودیشون هم کمک بکنه، چون متاسفانه ما اینا زیاد تکرار میکنیم که فلسفه پرسش است و اینا، یعنی من فکر کنم تو دستگاه انتظایی نگاه میکنیم بعد اینکه در واقع کسب اطلاع شد یافت نشد، روبرو شدن با وجود نشد، پرسش. حالا میخواین این جمله هایی که راجع به پرسش تو اون دستگاه فلسفه قاره هست من میخونم. تفکر نسبت میان وجود و انسان است. تعبیر رو دقت کنید، میگه چون اونجا گفت پرسشگری تقوای تفکر است. حالا تفکر چیه؟ تفکر نیست که آقا ما نسبت بین خودمون و وجود پیدا کنیم. خیلی چیز حسابی است این هم، یعنی به یه نحوی این همون هویت تعلقی ما را میرسونه، ما و حقیقت، این وسط ما میشیم طلب. پس پرسش یه نوع طلب است، یه نوع هم هویت تعلقی است. خداگاهی مفهومیه، این وجودیه. تفکر به خدمت وجود در می آید تا حقیقت وجود را بازگو کند. دقیقاً یعنی شما در واقع تفکر وجود شما را میگیرد، آ میگه بیا منو پیدا کن. این که شما را میگیره وجود، نه مفهوم ها. اینجا شما در واقع در خدمت وجود رفتی که اونا بیابی. تفکر عهد بستن با وجود و برای حقیقت وجود است. تفکر به ثمر رساننده نسبت وجود به ذات آدمی است. همون هاست دیگه، هی داره تکرار میشه. وجود در تفکر به زبان می آید و زبان قرارگاه و خانه وجود می شود. خیلی حرف خوبیه که وجود، یعنی در واقع شما اینا به خصوص گادامر، من خود متن که نرم، آقای دکتر بهشتی در جلسه 29 شرح حقیقت و روش، گادامر آخر کتاب یه جمع‌بندی راجع به زبان کرده است. تو کتاب چند جا بحث میکنه، جمع‌بندی مختصری هم کرد، ولی جمع‌بندی خوبیه. جلسه 29 جلسه اگر رسیدی نگاه کنیم، اونجا یه بحث خیلی خوبی داره که چطوری اندیشه و زبان دوتا نیست، اندیشه و زبان دوتا نیست، و اندیشه میگردد که به زبان بیاورد خود را. من اینجور استفاده کردم، وجود در تفکر به زبان میآید. چون وقت اندیشه هم وجوده دیگه، و زبان قرارگاه و خانه وجود میشود. وقتی میخواییم دوست دارم بخونیم، وقتی تفکر نظر به وجود است، تقسیم آن به نظری و عملی به مثابه دور نمودن تفکر از ساحت حقیقی آن است. منطق شایستگی سنجش تفکر را ندارد. نکته ارزشمندی به نظر من اون روز که اینو یادداشت میکردم برام خودم مهم بود که چرا سنج، یعنی شما بالاخره باید با این رفقای مذهبیمون که خیلی عملا میخوان فکر انتزاعی داشته باشن، اینا در میون بگذاریم که واقعا میشه با تفکر ما بحث عقل نظری و عقل عملی بکنیم، اصالت وجود و اصالت، یا اصلا اینا وقتی تفکر بیاد در نسبت وجود همش میره. نه اینکه وقتی میخوایم تعلیم بدیم این تعلیم ها را ندیم، اما بالاخره این جای نهایی خودمون نیست. با نظر به این که تفکر به نسبت میان انسان و وجود نظر دارد، نه فلسفه و نه علم و نه اخلاق و نه منطق، درست خوندم؟
نه فلسفه است
تفکر و نه علم و نه منطق و نه اخلاق. حرف خوبیه. تلاش به نظرم شد که بگم تفکر چه معنیش، که حالا میگم تقوای، یعنی این تقوایی خودش حساب میشه به چه من؟
تو جمله قبلی منطقه رد کردی، اینجا همه رو رد کردی.
آره، یعنی در نسق نه، میگویم که تفکر اینا نیست، ولی اینا آیا میتونن بستر تفکر باشن؟ میشه نگهبانی بده با تقلیل یافتن جایگاه. اینا همش یاد داشتای من است، من هیچ کدومش از خودم نیست. با تقلیل یافتن جایگاه تفکر نسبت به وجود، تفکر نیز به فلسفه و فلسفه به علم و علم به تکنیک تقلیل یافته است. دقت کردین چی شد؟ یادمون رفت تفکر را چیا تفکر گرفتیم؟ فلسفه را. بعد دوباره از فلسفه هم تقلیل دادیم به چی؟ به علم. علم هم دادیم به تکنیک. در حقیقت مجلای ظهور و تلاقی تنزل وجود و تفکر تکنولوژی مدرن است. تفکر میرد که تکنولوژی مقصد میشه. تکنولوژی مدرن صورت تنزل یافته تفکر است. به علم تکنیکی، یعنی صورت تنزل یافته تفکر است به علم تکنیکی. اگه صلاح بدونید فرمایشات آقای داوری، این از این صفحه 70 به بعد، این کتاب چی بود شما به ما دادید؟
درباره
یه دو تا فصلش در نسبت علم و تکنولوژی صحبت کردن. من فکر کنم تکمیل میکنه بحثا، چون نخواهیم یه بحث دیگه روش بذاریم. اگه من میخونم فکر میکنم میتونه کمکم کنه. اگه خواستین بعد بحث کنیم بحث میکنیم. بخونین دا هر جا نظرتون بود یا شرح بدین که این بحث با نگاه ایشون شاید جمع بشه.
کتاب درباره علم صفحه 70، با حصول عقل تکنیک راه پرورش مهندسان نیز هموار می شود. عمده این است که این عقل را آسان نمی توان اخذ کرد، ولی تعلیم آن ممکن است. فهم تکنیک اگر مستظهر به عقل تکنیک نباشد عاطل و باطل می ماند. اما خطر این است که بشر در سایه تکنیک از چیزی که او را محافظت می کند رو برگرداند و به تکنیک پناه ببرد.
دقت کردین نکته خوبیه، باز بریم جلو.
پس خطر عمده خطر بمب‌های هیدروژنی نیست، بلکه این است که بشر چنان مقهور قدرت تکنیک و تکنولوژی شود که بنیان خانه وجود او متلاشی گردد. البته این خطر را هنوز کسی نمی‌بیند و مهم تلقی نمی‌کند، ولی کم کم به آن پی خواهند برد. ولی شاید در آن صورت دیگر از تکنیک کاری ساخته نباشد. تکنیک نمی‌تواند بشر را از سودای تکنیک و قهر آن نجات دهد. اگر ماهیت تکنیک در نسبت ما با عالم و با چیزها ظاهر می‌شود، تکنیک دیگر ماشین و وسیله تکنیک نیست.
این میرون نداشته باشه بهتره. اگر ماهیت تکنیک در نسبت ما با عالم و با چیزها ظاهر شود، تکنیک دیگر ماشین و وسیله تکنیک
ما نمیتوانیم از توسعه تکنیک رو بگردانیم و علم تکنولوژیک را رها کنیم، بلکه برای رسیدن به درجات عالی علم لازم است که از علم زدگی و تکنیک زدگی رها شوید. یعنی کسانی که چاره همه کارها و درمان تمام دردهای خود را در تکنیک می جویند و تمام امید خود را به آن بستند، راه به جایی نمی برند. بشر هنوز نسبت خود را با تکنیک نمی داند و نمی شناسد. تکنیک ماشین نیست، بلکه تلقی تمام موجودات به عنوان خزانه نیرو و ماده تصرف است. محاسبات این خزانه اکنون با ماشین‌های پیچیده الکترونیکی صورت می‌گیرد.
این نکتهش خوبه، با بشر هنوز نسبت خود را با تکنیکی نمی‌داند.
خب این گاه بشر توسعه نیافته است، یا بشر کلا
مشکل داره.
ما هنوز دیگه پس بگیم بشر غرب زده حده. نه بشر غربی،
غرب زده
به این معنی که خدا غربی هم غرب زده شده.
ازم همه خودی بشر میشه.
آره، یعنی همه بشر، منتش همه بشر با یه وصف خاص. بشری که به تکنیک رسید نسبت خودش رو با تکنیک نمیدونست یا میدانست، از وقتی تکنیک زده شد غرب زده شد، تکنیک زده شد، یه همین چیز نسبتش رو با تکنیک دیگه نمیدونه. مگر نگر از اول نسبت با تکنیک روشن نبود، اصلا شاید به این تکنیک بشر نمیرسه.
به هر صورت علیه این مشکل داره بشر. صفحه 83 این سطرم بعد نیست روش فکر کنیم، به بحث رفت نده، اما نکته خوب داره. بفرمایم.
ما هنوز طرح تمدنی را که در آن قدرت تکنولوژی غالب نباشد نمیشناسیم.
هرچی تصور میکنیم، تصور تمدنی میکنیم که تکنیک خواهد بود، یعنی افق میده دا، یعنی میشه دم رو این فکر کرد. بفرمایید.
مختار تازه اینجا اون تمدنم تمدن بدون تکنولوژی نیست. دوباره طبق بحثای قبلی، تمدنی که قدرت تکنولوژی درش غالب نیست. یک مشکل بزرگ در فهم مسئله تکنیک جدا کردن ماهیت تکنیک از اشیا و وسایل تکنیک. در آغاز دوره جدید فرانسیس بیکن و گالیله و دکارت فرارسیدن دوره جدید و علم تکنولوژیک را دیدند و آن را بشارت دادند، نه اینکه به صرف میل و علاقه آنان علم جدید به وجود آمده باشد. تغییر نسبت آدمی با علم در حقیقت فرع تغییر نسبت او با وجود است و اشخاص و مردمان به میل و هوس نمی توانند نسبت خود را با علم تغییر دهند و طرح علم نو در اندازند.
نقد میکنی، یعنی پس باید نسبت دیگه با وجود پیدا کنیم تا همه اینا یه معنای دیگه پیدا کنند.
اهل طلب نیز دو گروه هم. گروهی گوششان نوای نظم علمی را شنیده یا مستعد شنیدن آن شده و گروهی که پس از پدید آمدن علم فواید آن را دیده و طالب آن شدند. گروه اول پدید آورندگان علمند و گروه دوم خریداران آن. نکند نیازها و مقصدهای ما را هم تکنیک معین می کند. نکند نیازهای ما و نیازها و مقصدهای ما را هم تکنیک معین می کند. نمیخواد به نظر نیازهایی که بشر کنونی احساس می کند در نظر نیازهایی که بشر کنونی احساس می کند در نظر مردمان دورانهای پیش از تجدد نبوده. قرضها و مقاصد امروزی بشر نیست همه به تکنیک و تکنولوژی بستگی دارد و با آن تعیین شده است. یه چیزی ذهن منو همچنان رها نکرد که برای تا اون بخشی که شما اشاره کرد به صدر اسلام و اینها احتمالاً ما و حالا نسبت این با هنر طبیعتاً ما نه برای عبور از تکنولوژی میتونیم همه را به عقل تکنیکی برسونیم و نه به کار هنری سوق بدیم و همه هنرمندش بشر طبیعی بشر عمومی نه به عقل تکنیکی میرسد همش نه هنرمندش. شاید مهندس صاحب عقل تکنیک و هنرمند از گشتل رها بشه و به یه هاشی امنی برسه و ولی خب ما قراره جامعه رو نجات بدیم، قراره که توجهی به جامعه بدیم. اینجاست که به نظرم روایتگری یا بگی تبیین یا هر اسم دیگه میخواید بذارید، اگه به تاریخ و به هنر داریم توجه میکنیم احتمالا روایتگری خیلی باید اهمیت بده کنید، کاری که تو شاهنامه هست و ما تو اسلام و توی مفاهیم دینی کمتر داریم. این روایتگری یه مقداری باید روش فکر بشه. کما اینکه هنر من عرض کردم خدمت شما توی تخت جمشید من چند بار رفته بودم ولی این دفعه که رفتم خیلی تحت یه هفته ده روز درگیرش بودم به شدت. شاید هم دلیلش حضور یه راوی بود اونجا، یعنی یه روایتگری، یه آدم ایران، یه فارسیه، آدم فارسی که توجه کرده به این حقیقت، به اونچه که اونجا فکر کرده روایت کرد، خیلی اثر گذاشت و یه به نظر من روحی رو حاکم کرد. حالا میتونه اسم متوهم باشه، حتی این روایتگری میتونه روایتگریه در خدمت باطل هم قرار بگیره. یه زبانیه که حالا شما با سینما و با اینا خیلی به این زبان شاید اصلا یه وجه توسعه و تکنیک هم همین رسیدنه به زبان روایتگری سینماست. من روایتگری کار برای ما کار جدیه مقابل جبهه فکری انقلاب که روایتی از تاریخ، روایتی از صدر اسلام و حتی روایتی از آثار هنری خودش باید ارائه بده تا ما بتونیم روح جامعه رو متوجهش کنیم، وگرنه خود من به تنهایی در مواجهه با اثر هنری یا حتی در مواجهه با صدر اسلام که شما فرمودین خیلی نمیتونم چیزی از دلش در
بیارم. با هم بحث بنام دو تا نکته گادم تو همون بحثش میگه که خطابه برای اظهار حقیقت بالاتر از برهانه. خیلی خوبیه خطابه نقد میکنه ارسطو را، ارسطو اینا برهانه خیلی مهم میدونه. این یه نکته که واقعا هم طوره، یعنی ما به نه نیست که با اون عقل برهانی که در واقع شما را محدود میکنه به یک سری مفاهیم تاریخ بسازید. همینه که میگوید چهار تا فیلسوف میسازیم چهار تا گوشه دنیا، یه نکته. اما نکته یعنی چه زبانی شما میخواید که صدر اسلام دون را صدر اسلام، یعنی واقعا دفاع مقدس ما انصافا یه چیز عجیبی که حالا ها ما باید بشینیم بازخوانیش کنیم نیست. یعنی ما اصلا از بس که بزرگست نمیتونیم ببینیمش. من خودم واقعا یه همچه چیزی برام هست دیگه، خیلی حالا اینا بالاخره شما میخوان با چه زبانی بگید
مثلا که میگن هایدگر اومده از متوجه شد از آقا برای این که ما را آزاد کند از اون نحوه فکر متافیزیکی یه زبانی را یافته است که این زبان برای این که بتونه فکر را به شما بده موضوعش هنر قرار داده است. خیلی هم موفق بوده است. من که فکر میکنم خیلی موفق بوده، میگم بیشتر این تفکرم تو همین کتابه چیه آثار هنر سرآغاز کار هنر، میگم چقدر حساس بودنش. خیلی معلومه سهروردی چطوری خیلی تلاش میکنه تا بگه بابا تفکر بالاتر از بحث انتزاعی است. عقل سرخا میاد نویسه، نمیدونم غربت غربی هم نویسه. من اونجا حس کردم سهروردی واقعا متوجه شده است که یه چیزی داره دست میره. سهروردی ضد شیخ نیست، ضد مشائی هم نیست، معتقد است مشائیگری یه جا قفل شده است. دست داد که میشد تو همون مشا علم مشا بیای جلوتر، خودی مشا ذاتش اجازه میداد به شما که بیای به نمت هشتونه هم برسی. خب حالا اینا داشته باشین چون نمیخوام خیلی حال وقت نگم. اما شما همون کتاب سرآغاز هنر، اول این دغدغه هایدگر حالا هرمنوتیکی نگاه کنید برش چه میگذره که اینقدر هنر را جلو کشید. من همونجا متوجه شدم که هیچی دیگه دستش نیست که بتونه حرفاشو باش بزنید و اینجا بود که من متوجه شدم ما یه چیزی بیشتری دستمونست به نام انقلاب اسلامی یا جبهه و یعنی واقعا از خودش گرفتیم ما. من اینا از خود هایدگر گرفتم که آقای تیموری میگفت که اینا که میگن ادبیات هایدگره، گفتم ولی خود اون میگه که آقا من یه موضوعی را میخوام بگم فعلا اون چه که جلومست آثار هنری و موفقم بوده است در این. ببین موفقیت های دوره تکرار میکنم اینقدر هی این ور اون ور میندازه که گشوده بشه نه مفهوم بشه. ببین مفهوم شدن که چهار تا سخنرانی میکنی مفهوم میشه میره پکارش، اما هیچی دست طرفا نمیگیره. تو همین که تا بحثی که ما داریم میکنیم خب شما حالا ببینید هم جلسه آخر ما گفتیم خیلی خوب از اول رسیدیم به آخر سر تا قضیه یکی شد. گاهی سخنران میگه آقا سر و ته حرفش یکیه، اتفاقا سر و ته حرفت یکی باشه، یعنی ما چیزی نمیخوایم بگم جز همون که اول گفتیم و میخوایم آشکارش کنیم. خب حالا با این دید آیا ما واقعا نمیتونیم اون زبان را که اون فعلا گیر آورده است یا بیان دغدغش را پیدا کنیم خودمون زبان پیدا کنیم یا از این زبان استفاده کنیم و بیایم و موضوعی که خودمون جلومونس رو بگیم. این که شما میگون اصلا چرا ما وقتمون رو صرف موضوعی کنیم که هایدگر جلو ما گذاشت به معنای هنر، هنرمندانه هنر رو دارد میگه، ولی ما میتونیم تو مسائل خودمون خیلی خوب با همون زبان حرف بزنیم. من خودم از اون رو خواهم تکرار میکنم واقعا از خودش منتقل شدم که خب این که با انقلاب اسلامی بهتر میشه حرف زد و خوندین که خود این آقا معتقدن که تاریخ بهترین آینه نمایش حقیقت هست، یعنی از خود هگل هم که یه آروم آروم بیان جمع حالا آقای سامع دارد هگل ها تکلیف بکنید که روش کار کنید، اما خود این آقا رسیدن به این که باید با تاریخ بیشتر حرفشونه بزنن.
بعد حالا همونجور که وجود ظهورات داره، حالا هنرم بگیم ظهورات داره، مثلا خطابه که میگن یه روایتگری که میگن، خب اینا یه نموده از هنره.
موضوعش چی باشید؟ در این که بحث نداریم اصلا حرفی، این تاریخ تاریخ سخنگوش اوزنون هو و اوزنون بینید تفکر کار ازش نمیاد، گوش دادن کار ازش میاد. خطابه شما را خودتون را دعوت میکنید که بیا پیش من، اما برهان شما را دعوت نمیکنه، یه وچی از شما را دعوت میکنه. یعنی اینجا با گادامر بیشتر تاریخی است که شما با برهان میفتین تو دام متافیزیک. پس تو اینش من نظری من خیلی کاری خوبیه که چه نیازی به نبی را یادتونه، چه نیازی به نبی یه کتاب است که من گفتم بهتر از کل اون کتاب مبانی نظری نبوت امامت کار ازش میاد. یه سخنرانیه با خنده و شوخی هم بوده از این کتاب، اثرش من دیدم و بعد خودشون میگوه خیلی راحت تونستیم باشه تو چون روحی خطاوی داره. تو اینش بحثی نیست، تو اینست که این خطابه به کجا اشاره کنید. من فکر میکنم امروز میتونیم به تاریخ خودمون اشاره کنیم یا به تاریخ صدر اسلام.
و اگه من بخوام یه نکته یه دیگه استفاده کنم توی اون بحثی که شما میگین، این هفتاد که حالا با حصول عقل تکنیک راه پرورش ما انسان نیز هموار میشود، عمده این است که این عقل را آسان نمیتوان عقص کرد ولی تعلیم آن ممکن است. این تعلیم در واقع همین صحبتیه که الان داشتیم، یعنی اون زبانی که در واقع میتونه، مثلا خیلی بخوام کاربرد ترش بگم، اگر بخوایم این عقل تکنیک رو تو دوران خودمون به خودمون برگردونیم، زبان تذکر به اون حقیقت انقلاب اسلامیه. یعنی با تذکر به اون حقیقت انقلاب اسلامی این عقل تکنیک محقق میشه. میشه اینا مثلا
چرا نه اینا تعهدی خاصم میارد، میدونین که وقت داریم میگه ما این تعهد خاصش که بشر معنای خودش رو بهش میده،
یعنی میتونه این خطر رو تا نهایت ادامه بده به تعبیر. یعنی جای چیز انقلاب اسلامی، یعنی حقیقتی که این استقبال از خطر رو تو امر تکنیک تا نهایت میتونه ادامه بده، به هیچ چیزی منصرف نمیشه، یعنی هیچ نقطه ای اونا نمیگیردش که راه رو ادامه نده. و شاید مثلا قضیه اگه ما بتونیم اینا مثلا ببین، حالا این بحث از اون اقتصاد مقاومتی و دانش بنیان به اون معنا شروع شد و بعد تو این فضا رفت، من اینطوری مثلا جنبندیش میکنم که ما تو این جایگر یه مقدار دیگه تبشه راجبش بحث کرد، خود همین بحث انقلاب اسلامی و انقلاب اسلامی رو به مثابه اون حقیقتی تصور بکنیم و تذکر بهش بدیم که امکان استقبال از خطر به ما میده. در واقع اقتصاد مقاومتی یعنی همین، یعنی اون اگه ببینید ما امروز تو کشورمون وقتی به مسائل جامعه نگاه میکنیم، امروز یه حرف اینه که اصلا نه، همین انقلابی بودن انگار مانع توسعه ای ماست به تعبیری، مانع مثلا بحث مثلا مواجه شدن با تکنیکه. خب این بحث با این دقتی که پیش رفته تا حدودی انگار داره اون رو باطل میکنه که اصلا اون نحوه توسعه‌ای که درش به اون حقیقت انقلاب اسلامی توجه نشه اصلا تحقق یافتنی نیست، اصلا اون مواجهه با تکنیک اصلا تحقق یافتنی نیست و اون هزاران آسیب داره. و در اتفاقا در مقابل این، خود این حقیقت انقلاب اسلامی که ما رو تو اون مسیر پیش میبره. یه صحبتی من حالا یه تحلیلی من اینطوری داشتم، حالا شاید خیلی مثلا تحلیل من دقیق نیست، اون کتاب توسعه و مبانی تمدن غربمال شهید آوینی، من احساسم این بود که خب شهید آوینی این رو توی اون نشریات جهاد می نویسه، حسم اینست که شهید آوینی اینجوری چون اونجا یه مثال هم میزنه که مثلا ما یه پولا مثلا تو 45 رو ساختیم، شهید آوینی انگار احساسش اینه که داره یه خطری پیش میاد، داره یه در واقع فهمی پیش میاد که انگار این جهاد سازندگی که یک نحوه تولد عقل تکنیک تو انقلاب اسلامی بوده، داره در واقع اشتباه میشه با اون چیزی که ما تحت عنوان توسعه به معنای رایجش که میشه تمتع، میشه بهره من مثلا لذت بردن، داره انگار اینجا این اشتباه داره اتفاق میفته و دل واپس میشه، انگار میخواد نه تذکر بده که اونو یادمون نره، اون چیزی که تو انقلاب اسلامی و عقل تکنیک که تو انقلاب اسلامی به ظهور رسید تحت عنوان جهاد سازندگی، چون هم سازندگی بود یعنی هم ساختن بود،
عجیبی بود
و انگار دوباره باید ما اون نقطه رو بازخوانی کنیم تو بحث اقتصاد مقاومتی یا حالا مثلا این چیزی که تحت عنوان دانش بنیان میخوایم بگم که اصلا شدنی نیست، شما بدون این تذکر به حقیقت انقلاب اسلامی توی این دستگاهی که الان ما ازش حرف زدیم، تو دستگاه مسئله سیاسی اصلا مسائل ما حل شدنی نیست، اصلا تمام شرایط انگار به سمتی پیش میره که ما یه انتخاب بیشتر نداشته باشیم.
برای خودمون.
نه برای خودمون. خب بحثم یک چیز کنیم. ما هم با هم این قصه بده به یه زبان دیگه. توسعه اصلا ذات انقلابی. شما خود تاریخ توسعه رو که به در نظر بگیرید تو غرب هم به همین شکل. یعنی ایده نشد تو توسعه همین این که شما فرمودی که حتما همینطور الان دین دارتنی آدم و دانشمند و این در دلیل داره. به خاطر اینکه ما مثلا استدلال میکنیم خیلی یه خطی که عقل بشر محدود است ما به یک چیز دیگه یه احتیاجه دانش بنی عقل بشر محدود است درک میکنه می هایزنبرگ میفهمه که یه ساحتی تو این دنیا وجود داره که تو دیگه نمیتونی با عقل بشر بری توش. این خیلی فرق داره تا من بیام اینو استدلالش بکنم تا اینو من خودم به وجدان درک کنم. به خاطر اینه که اتفاقا اون دانشمندی که امروز متعلهه باید اینطور باشه، چون امروز تقدیر ما این شکلیه. دانشمند ما امروز باید اتفاقا دیندارترین آدما باشن. این چیز عجیب غریبی نیست، این مربوط به زمان ماست که این شکلیه. بحث عبر توسعه هم همین شکله. یعنی بحث عبر توسعه غیر از اینکه ما اصلا توجه کنیم به افق مثل انقلابی که داشتیم امکان پذیر نیست. امکان پذیر نیست، یعنی ما حتی من نظر من دیگه مسیر ترکیه شدن هم برای ما امکان پذیر نیست. اگه یه موقعی ما مثلا با پهلوی میتونستیم به سمت ترکیه ترکیه شدن بریم که خب ممکن بود اون امکان وجود داشت اون زمان. این هم بود دیگه برای ما مسدوده. یعنی ما باید چون به خاطر اینکه اون خوف و رجایی که میگن تو توسعه فوق العاده مهمه. خب شما تو خوف تو شما زمانی میتونه این امید داشته باشی که تو خوف قرار گرفته باشی. شما رجای مطلق نداره، رجایی داره که تو خوف
غروره.
آره بک میکنم که یعنی ما بدون توجه به این بنیانی که تو سال 57 داشتیم، حالا آیا وینیا ما تصدیق میکنم که یه همچی چیزی داره، کتابش هم کتاب خیلی خوبیه، حالا ونو که مثلا یه سری انتقاداتی هم میشه بهش وارد چه، ولی خب حرف سری بود که خب این خیلی زوده دست ما رفت. یعنی این چیزی که میتونستیم ما مثلا وقتی انقلاب میشه تو یک کشور، این انقلاب خیلی خیلی شما پتانسیلی نداری که این انقلاب همه جانبه بشه. این توسعه خیلی اهم از انقلابه. این توسعه انقلاب در همه چیزه، فقط انقلاب سیاسی نیست، فقط این نیست که مثلا ما ولی انقلاب زمینه یه میشه مهیا کنه که این انقلاب در حقیقت به بستر اقتصادی فرهنگم برسه. ما همچی چیزی سریز دست دادیم، یعنی نتونستیم در حقیقت تسریش بدیم سایر جوانه. من همین جوره یعنی فکر میکنم که مثلا ما بدون اون تجدید عهد، بدون بازگشت به اینکه واقعا چه اتفاق افتاد، بتونیم مثلا یه چیزی بنو اصلا راهی توسعه چیز کنیم. خطر خطر جدیه که امروز به ما میگن شما انقلابی بودن مانع توسعه، رفتن تو توسعه رفتن تو توسعه. این در اتفاق بدیهی هم تلقی میشه. یعنی قشنگ سه چه رایج امروز اینه. من اینو میفهمم تو بحث اون دانشمندان امروز انقلابی ترین آدما، یعنی متلقمون به انقلاب میگم دوستا، انقلابی ترین آدم ها که خطرها دیگه به معنی حقیقی کلمه درک کردن، خطر و محدودیتی بشریه به معنی حقیقی کلمه درک کردن. من این تو احساس میکنم
بحث من رو از کردم تقریبا از این به بعد میشه فقط دیگه با هم گفت و گفت موضوع مشخص شد، موضوع پخته نشد. یعنی این بحث اگه بخوام روی عقل تکنیکی بعضی بحث کنیم دیگه باید اولا اون که نوشته دون آیدی کمک میکنه برای فهمش، یعنی میتونیم قشنگ یه بحث بذاریم که این خلاصه همه این کتاب را ایشون تو این متنش آورده است، قشنگ هم آورده است. یکی این، یکی هم این که نه دیگه به عهده خودمون باشه. یعنی شما نظرتون چیه؟ بحث اینه که از این به بعد حالا تازه میتونیم با هم حرف بزنیم، یعنی اگه به شرطی که متن دستمون، یعنی خوب متن پیشمون باشه از نظر فکری میشد با هم حرف بزنیم. یکی دیگه هم این که در عین این که میخوایم با هم حرف بزنیم اثر دون آیدیا بیاریم و سطح رفقا همه مطالعه کرده باشن، اون قسمتش که لازم است با هم بحث کنیم بحث کنیم.
حالا این نکته ایدی هم جا من به ذهنم میرسه اگه حالا نمیدونم مثلا سر میشه، ولی اگر که شما بتونین حالا نمیدونم یه بحثی راجع به همین بحث انقلاب و مثلا عقل تکنیک یا میگم انقلاب و توسعه مثلا به نظرم بد نیست که شما خودتون یه ورودی داشته باشین تا حدودی. الان شاید دست ما اومده ولی این وروده من فکر کنم حالا حد اقلش نزده از اون
کاری که مثلا شروع شده و مثلا این صوت هایی که الان هست و بچه ها احتمالا میخوان دنبال کنن، به نظر من اون متنم خیلی در واقع یه حالت جمع‌بندی اینه داره.
ما خودمون نظرمه که تو دل این در میان، یعنی ما توسعه به معنایی که به قول آقای سالمه ما تو دلش میگم آقا اصلا دیگه ما توسعه یه معنایی ازش یافتیم که این معنا معنای ماست، یعنی اصلا دیگه حرف قشنگ میشه، یعنی خیلی خوب میشه روش فکر کرد. حالا ببینین یه موضوع جدا میخواد یا تو دل همین بحثا بتونیم به این برسیم.
نه قطعا تو دل همینه، ولی من احساس هم این بود که مثلا شاید یه جمع‌بندی
فکر میکنیم
مثلا شاید فکر مناسبه میکنی. برای این که مرد ممکنه مثلا 6 تا بند 7 تا بندی باشه که شما مینویسین، ما 7 تا بند میتوند خیلی ارتباطی کل این بحث داره، یعنی اون میتوند محوره خیلی گفتگوی جدی داره.
تمکل بکنم
دوم بحثه روایت داره که من عرض کردم، حالا ناظر بفرمون شما به نظرم آبینی راوی انقلاب اسلامی است، طاهر زاده راوی انقلاب اسلامی است، بدون یه فرق من احساس کنم خیلی جدی هست و ما خیلی از قبل نداشتن راوی انقلاب اسلامی ضربه خورد. مثلا شاید از اینی که اون عهد یه بخشش از دست رفته، عهدی که داریم هی برکی بکنیم با تا بوده تا سال 70 بوده، حتی تو دوران دفاع مقدس بوده، یه مسیری داشتیم میرفتیم، آبینی هم داره بهش توجه میکنه، فردیدم دیده، داوری هم دیده، ولی بعد یه جور دیگه شد. به نظر من از اون وقتی یه جور دیگه شد که ما روایتگری به زبان آبینی رو ادامه ندادیم. امثال شما فکر کردن به مسئله، ولی این فکر به روایت در من
در شما دیدم. من اون که من یه مدتی تو جهاد آئگه بهش میگفتن، من 40 روز اونجا بودم دیگه، خیلی واقعا انکه شما میگون عجیب بود، یعنی تکنیک و فهم و تعهد و آینده نگری اینا همه آینده معنوی ها اینا یه جا جمع شده بود، خیلی عجیب بود. دست دور میداد فرمونده، این بچه های جهاد به سرعت اونا میساختن، اما با یه معنایی که این فرمانده میخواست، فرق میکرد با این که اسیره یه تکنوکرات ها بشند و دیگه خودشون یه مهندس بازی دررند. نه، انسان های قدسی بودن که مهندس بودن. خیلی مسائل پیچیده پیش میمد و وقتی به اینا دست دور میدادن 10 روزه 20 روزه اینا خیلی خوب واقعا مثلا شما از پل اروند رود عبور کرد درش اصلا میگفتن غیر ممکنه، تاریخ میگه غیر ممکنه اینا ممکنش کردن، با اون مهندسی معمول نمی شد اینا، با یه چیزی دیگه مسئله را وارد کردن که جمع بین تکنیک و روحیه قدسی ابهام خیلی دارد. اگه می شد اینا را یه جوری زبان براش با می کردیم خوب
در وقت توشه بگم تو سیر تاریخش این مسئله مثلا در زمان صفویه مثلا
شیخ بهاره
در زمان جنگی تحمیلی تو اینایی که تو متن جنگ بودن ظهور کرد، ولی برای آینده ما ظاهرا یه چیزی میخوایم که بیش از این وسعت پیدا کنه. این که گفتم ما اول جنگ بعد از جنگ دیگه اون روحیه رو نداشتیم، حالا بگیم که تو آینده هم باید منتظر آماده باشیم، منتظری همچی مسئله ای که تو
پیش میاد. بله، این که میگن هست که ما نتونستیم جهاد سازندگی را غالب کنیم بر مثلا کشاورزی، دیدیم که زمان آقای هاشم درست عکسش شد، یعنی اومدن جهاد را ادغام کردن در چی؟ کشاورزی، وزارت کشاورزی و خلاص شد، ما در جریان بودیم خلاص شد، اصلا جهاد را یه تقلایی بچه ها کردن، چون ما باشون از نظر بنیاد شهید ارتباط داشتیم، چون میدین دارن یه تقلایی میکنن، ولی تقریبا تموم شد و عکسش باید میشد، حالا یه زمانی باید بیاد عکسش بشه، یعنی جهاد بیاد وزارت کشاورزی در اختیار بگیره.
در خوش
صلی الله علیه
اللهم صل علی محمد و آل محمد.